سلام دوباره. امروز هفته مرداد سال 4 داریم در باره تک‌گویی‌ها حرف میزنیم. میگیم یه سری کتاب کوچیک و مولو هست، این ماله مثلا این پایینش نوشته دنیای مدرن، ماله انتشارات چتر بوده. نمیدونم الان هم داره کار میکنه یا نه، اصلا این شناخت از این انتشارات ندارم، فقط فروشگاه خیلی خوشگلی یادمه بود. احتمالا بازم باشه دیگه، چرا نباشه، کاسبی جور باشه هم هست. این 5 تا تک‌گویی‌ه از نویسنده‌های مختلف برای یه دونه بازیگر زن. لنگشون هست برای همین 5 تا تک‌گویی برای یه دونه بازیگر مرد، برای دوتا بازیگر زن، دوتا بازیگر مرد و یه زن یه مرد. هر کدومشون یه کتاب 5 ضرب در 1، 5 ضرب در 2 و این صحبت ها. این 5 تا تک‌گویی برای این، اصلا هر دفعه که میام بازش کنم وسط یه نمایشنامه تمام از بتی شامیه. تمام کیه؟ قسمتی از مجموعه مونولوگ های چشم کبود شده، The Blacked Eye، به زبان انگلیسی نوشته شده اولین بار، ولی بتی شامیه از اسمش معلومه دیگه انگلیسی نیست و انگلیسی حرف نمیزنه. تمام شخصیت قهرمان این مونولوگه، یعنی مونولوگه دیگه، زن جوان عرب، و همون لحظات اولی که شروع میکنه حرف زدن معلوم میشه کیه و چیه و اینا. میخونم براتون و بعد دوباره ادامهش برمیگردیم به که بقیه کتاب و 4 تا تک‌گویی دیگر هم بهتون نشون بدم. اسم من تمامه، یعنی کافی. خانواده‌ام این اسم روی من گذاشتن چون دیگه دختر نمیخواستن. من بین 7 تا دختر آخریم، خوشیام نباسه خانواده. بعد از من 2 تا پسر اومد و حالا فقط یکیشون مونده. چرا از اومدن پسر خوشحال میشیم؟ چرا وقتی یه پسر به دنیا میاد خوشحال میشیم؟ آخه ماهایی که اهل غزه ایم قدرت زور رو میفهمیم. اونی که قوی تره قوانین رو میسازه، واسه شهر رو اسم میذاره و تصمیم میگیره کی توشون زندگی کنه. یا دسته که ما اینجوری فکر میکنیم. ما هم میدونیم ضعیف بودن یعنی چی، ساختن پناهگاهی از خشم و رنج یعنی چی، آجر و آجر توی قلبای ویرون شده و ذهنای داغ دیده از جنگمون که هر گوشش گلوله ریخته و قوطیای گاز اشکاور افتاده، قوطیایی که روشون نوشته ساخت پنسیلوانیا. همچین دوره و زمونه سرباز لازم داره. اون یکی که ما داشتیم حالا مرده. تولد یه دختر با یه پسر خیلی فرق داره. دختر هدیه یه که زیادی ارزشمنده، که یادت میاره تو این دنیا چیزای لطیف خیلی دوامی ندارن. پدر مادرها اینجا خودشونو گول میزنن، پیش خودشون فکر میکنن که بچه پسر حداقل یه شانس مبارزه است براشون. میخوام درباره چیزی کوچیکتر از خودم حرف بزنم که حالا بزرگتر شده. میخوام راجع به برادرم حرف بزنم. قصه‌ای که شنیدین رو باور نکنیم، من خیلی مذهبی تر از اون بودم. هیچ وقت جرأتشو نداشتم که واسه نماز بیدارش کنم. اون موقع که اسرائیلیا داشتن تو غزه ساخت و ساز میکردن، دلش میخواست بره عراق و پزشکی بخونه تا ما چیزی برای خوردن داشته باشیم. موقع احضار به جبهه من گذاشتم بخوابه، گرفتنش با سنگی توی دست و نفرینی روی لبش. رفتم زندان که برادرم رو ببینم. همه مردم من با تمام نفرتی که ممکنه توی قلب آدم ایجاد باشه به نگهبانه اسرائیلی نگاه میکنن. قیافه‌هاشون یه جوری توی هم میرن، نه انگار که یه چیز تلخی چشیده باشن، نه انگار یه چیز تلخی رو به زور توی گلوشون فرو کردن. من باهوش‌تر از این حرفا بودم. میدونستم بعد از میون هزار توی زور و قدرت رد بشم و تمام تلاشم کردم که مهربون و مؤدب باشم، به امید این که شاید براشون یادآور ریچل، سارا یا روت باشم، کسی که میشناختن یا شاید دلشون میخواست بشناسن. اون وقت زمانی که برادرمو میزدن، همونی که از من کوچیکتر بود و بزرگتر شد، شاید یکم تو ضرباشون تخفیف میدادن. من زن زیباییم، تعریف از خود نیست، لافم نیست، واقعیته. زیبایی یه کالاست، یه داراییه، یه سرمایه است که به من رسیده. برای همین وقتی برادر شوهر خواهرم ازم خواستگاری کرد، مادر بزرگم گفت نه، خانواده ای که واسه خواهر سر و سادم بنزه کافی خوب بودن، واسه من خوب نبودن. من زن زیباییم، لاف نمیزنم، واقعیته. و وقتی سربازا در رو برام باز کردن، قشنگ ترین لبخندم رو زدم. کمرم زیر بار سبد غذای اضافی که آورده بودم خم شده بود. امیدوار بودم این خیال خام رو جا بندازم که اون زندان کثیف جایی که بنزه کافی یا حتی بیشتر غذا برای نگهبانا هست، اونقدری که بتونن دو برابر بخورن، عوضش برادر من هیچی گیرش نیاد. با وجود اینکه غذا به اندازه کافی حتی بیشترش هم بود، به خاطر غذا ازم تشکر کردن و بعدش جلوی برادرم بهم تجاوز کردن، واداشتن که چشاشو باز نگه داره تا مجبور باشه ببینه. میخواستن چیزی رو بدونن که ترجیح میداد بهشون نگه. و ادامهش، این تکویه به تیشامیه به اسم تمام. یکی دیگه اسمش هست بازگشت مدعا از نیل لبیوت، نویسنده، فیلمنامه نویس، بازیگر و فیلمساز آمریکایی متولد 1963. یه نمایشنامه‌ای داره به اسم در معیت مردان که یه فیلمی هم ازش اقتباس شد و با این اثر مشهور شد و جایزه جشنواره رو گرفت و یه سری آثار دیگه داره، از جمله تابوت عهد و فیلمنامه مردهای حصیری و شکل چیزها. بازگشت مدعا، الان براتون مثلا توصیف صحنه رو بخونم، اینجوریه که خب تو یه مدعایی رو میشناسی، مدعایی که اوریپید نوشته و فکر کنم پیشتر خیلی قدیم درباره مدعا حرف زده بودیم اون موقعی که آثار کلاسیکو رو میکردیم، ولی این بازگشت مدعاست دیگه. زنی تنها بر صندلی پشت میزی شبیه میزهای اداری نشسته است. نور تندی درست بالای سرش روشن است. ضبط صوت، تنگ آب و فنجان، سیگار و زیر سیگاری دم دست هستند. زن سیگارش را تمام میکند، خاموشش میکند و آرام شروع به سخن گفتن میکند و یه چیزایی رو میگه. مثلا جمعا یه بیست صفحه‌ای هست این متن. بعدی تمام به تیشامیه بود و بعد مراقبت از پرندگان کوچک. یکی دیگه اسمش هست گرگومیش که فقط 10 صفحه است. سال روز وفات که اونم چیز کمیه، سال روز وفات خیلی کوچولو است، 3-4 صفحه. اینم براتون بخونم، اگر بخونم عدد 1. الان دلم خواهد یه سری مونولوگ دیگه هم بهتون نشون بدم. ایوان دمتون گرم که انقدر پایید. اینم 3 تا مونولوگ دیگه است که اینم جداگونه الان بهتون معرفی میکنم. برگردیم بریم اینو بگم. نینا شنگو ویراستار و نویسنده در انواع ژانرهای ادبی است. او برای تلویزیون و سینما نوشته و در سال 2005 نیز رمانی به نام کلیر کات منتشر کرد که جایزه هنری میلر را برای او برمغان آورد و یه نمایشنامه تلویزیونی به اسم کارگر عشق نوشته و بر یه جایزه برده از ABC. برخی از آثار او عبارتند از شانه ای نیست، نو شولدر و زندگی تجمعی. سال روز وفات، شخصیت ها صوفی، کرانه شرقی، دهه 1940، صوفی رابین 8 ساله کنار تختش روی زمین زانو زده و شمع یادبودی روشن می کند. منبع نور دیگری نیست. نکته: یک فرد بزرگ سال هم می تواند نقش صوفی را بازی کند بدون اینکه کودکانه حرف بزند. یه چیزی این پانوشت داره، یه توضیح مذهبیه درباره یه کلمه رو میگه این، بذار ببینم جملهشه، تو رگاش از این غذاهای پرسبیتری صورتی رنگش واردش میشه، غذاهای پرسبیتری. حالا این پرسبیتری چیه؟ نام فرقه از مسیحیان و پروتستان که امروز قدرت و نفوذ زیادی در دنیا به خصوص آمریکا دارند. در اینجا به غذاهای مجاز برای پیروان این فرقه اشاره شده، مثل غذای کوشر برای یهودی‌ها یا حلال برای مسلمان‌ها. صوفی حالا توصیف صحنه این بود دیگه، یه بچه 8 ساله است کنار تختش رو زمین زانو زده، یه شمعی روشنه و داره دعا میخونه. بابام وقتی همسن من بود سوار این قایقه شده بود، یه بچه کلاه به سر. وقتی داشت میمرد به هم گفت یه لوله مثل نه نوشابه زده بودن تو رگاش و از این غذاهای پرسپیتری صورتی رنگ واردش میشد. به هم گفت صوفی این اسمو آمریکا داده به همون، اسم تو نیست فقط، بیا نزدیکتر. نفسش میرفت و میامد. خوش دارم بدونی کی هستی. بعدش محکم و خشک سرفه کرد، برگشت بهم گفت خون. بابام گفت خون، آخرین حرفش بود. 4 سالم بود، درست نصف کل عمرم تا الان. مامان رفت زن این یارو کاتولیکه تام شد. 3 سال گریه کرده بود، شب گریه روز گریه، خودشو سیاپوش کرده بود، عین آینه که میپیچن. خوبه که آدمو دوست داشته باشن. اینجوری حالیم کرد که میخواد با اون یارو مسرخه ازدواج کنه، همون که خاروبار میفروشه به همون. دیگه احتیاجی به میوه نداشتیم. تامی خودش قبلا زن داشته، مرده، بچه هم داشته. حالا دیگه خاله خواهر دارم، آنی و ارین. شبا پای تخت دعا میخونن و منو جهود صدا میزنن، انگار که میگن شپش، تسبیح میچرخونن. انگار که میگن شپش، تسبیح میچرخونن. اینجوری مثلا تسبیح میچرخونم صدا پیش 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 اینجوری میشه. شبا در گوشم پچ پچ میکنن که من لعنت شدم، نمیتونم برم تو بهشتشون، تو آتش جهنم میسوزم، واسه اینکه نمیتونم تو مراسم عشای ربانی شرکت کنم. بهشون میگم ببین خیال کردی خدا رو تو توی مش بیسکویت چپوندی، هر وقت گرسنه‌ت شد میندازیش بالا؟ آنی میره منو لو میده. تامی میاد میگیردم و دهنمو با کف صابون میشوره. مامانم داد میزنه نکن تامی نکن، روی زمین بالا میارم. میگه واسه خاطر خودمه. بابا هیچ وقت نمیگفت. وقتی با آنیا ارین رفتم کلیسا مامانم قاطی کرد، شمع روشن کردم. بهش گفتم عادت داشتی شمع روشن کنی؟ گفت نه از اینا فرق داره. چطوری؟ یعنی چی؟ یعنی یهودی نیست؟ خب پس چطوری با اون یارو عروسی کردی؟ مامانم اینجوری زل زد به من، شکست خورده، و من به بابام فکر کردم. زندگیش داشت قطره قطره آب میشد، از اون لوله ها میریخت بیرون، اینه یه تیکه یخ که آب میشه. صندوقچه سینه‌اش یه جایش سوراخ بود. بهم گفت صوفی، صوفی من، خون. و رنگ آبی مچ دستاشو نشونم داد. دعای عزاداری. مچش رو روی شعله میگیرد، با فوت خاموشش میکند. این دعای عزاداری کلمه آخری که گفتیم کادیش بود. کادیش یه دعای مذهبیه در مذهب یهود که اغلب در مراسم عزاداری خوانده میشه و به نوعی ستایش نامهای خداوند یهوه است. این دیالوگا رو شنیدید؟ یه قصه داشت، این مونولوگ رو شنیدید؟ یه قصه داشت تعریف میکرد، یه بچه 8 ساله بود بدون اینکه بخواد حرف گنده گنده بزنه، ولی خب حرفای خوبی داشت میزد دیگه. یعنی قصه رو داشت تعریف میکرد، شرایط خودش رو داشت تعریف میکرد، اشکال منطقی که توی مثلا ازدواج مامانش میدید و تعریف میکرد و از این صحبت ها. اگر بازم بله یه عدد یک دیگه هم بدید به هم که این یک کتاب رو نشون بدم. این ببینید شما یک نمیدید، من بعد همجوری یه لنگ پا وایسم. خیلی ممنون، دم شما گرم، مرسی مرسی. مرحله یک میذاره آیا راسته، دمش گرم. این کتابه اسمش از سه تک گویی. سه تا تکویه قوی تر از استرینبرگ، پیش از صبحانه از یوجین اونیل و مونولوگ از هارولد پینتر. این سه تا ببینم عکسش واضحه براتون دیده میشه، اگه دیده میشه که این سه تا نویسنده یعنی استرینبرگ، یوجین اونیل و هارولد پینتر، هر سه تاشون خوب نویسنده خیلی قدر و چاق و چله ای هم. ماجرا چیه؟ قوی تر رو استرینبرگ نوشت، یعنی یه مونولوگ نوشت که براتون توصیف صحنه‌شو میخونم و میگم مثلا چه اتفاقی توی این مونولوگ رخ داده. بعد یوجین اونیل اومد ساید اون طرفی مونولوگو نوشت، یعنی همون موقعیت رو برداشت دوباره نوشت از یه شخصیت دیگه ای. و هارولد پینتر دوباره اون موقعیت رو برداشت به فرم دیگه اجراش کرد و اینجوریه که این سه تا تکویه کنار هم با الهام از هم دیگه، هر کدوم با الهام از واسه قبلیاش نوشته شده. توضیحی که احمد پوری مترجمش نوشته رو براتون میخونم. نزدیک به 130 سال پیش آگوست استرینبرگ نمایشنامه نویس شهیر سوئدی مونولوگی تک پرده‌ای نوشت و در آن از زبان یک زن به شرح ماجرای یک مثلث عشقی پرداخت. ظرافت‌های روایی این نمایشنامه و سفیدخانی مخاطب از روایت در نوع خود بی‌نظیر بود. این سفیدخانی یعنی یه حرفای گفته نمیشه ولی تو میفهمیش. این نمایشنامه قوی تر نام داشت که در آن سالها بارها در استکهلم اجرا شد و از آن زمان تا کنون نیز صدها اجرا از آن به زمانهای مختلف رفته و فلان و اینا. یه حدود مثلا 50 سال بعد، نیم قرن بعد، یوجین اونیل میاد مونولوگی تک پرده‌ای می‌نویسه، بازم در اون از زبان یک زن ماجرای یک مثلث عشقی بین دو زن و یک مرد رو روایت می‌کنه که اسمش هم گذاشته پیش از صبحانه، که فضای این نمایشنامه قرابت زیادی با نمایشنامه استرینبرگ داره، اما روایت تراژیک اونیل منحصر به خود او بوده و با درون مایه مشترکی با کار استرینبرگ داشت اما اثرش مستقله. 40 سال بعدش هم دوباره بعد از که یوجین اونیل نوشت، 90 سال بعد از اولی، هارولد پینتر میاد یه اثر تک پرده‌ای می‌نویسه به اسم مونولوگ که دوباره یه مثلث عشقی رو داره روایت میکنه، حالا این بار درباره دو مرد و یک زنه، ولی مونولوگ دیگه، یعنی قصه مثلث عشقیه، یعنی سه نفر درگیرن، یه نفر داره حرف میزنه، یه نفر دیگه روی صحنه بازیگره، یا هست یا نیست، یا یه بازیگری رو میبینی یا صدای اثری از حضورش میبینی و مونولوگی داره اجرا میشه. توی مونولوگ نوشتن یه چالش همینه دیگه، چرا طرف داره تنها یه حرف میزنه. یه چیزی مثل کارهای آلن بنت داریم که اصلا تلویزیونی بود دیگه، یعنی شخصیت میشه جلوی دوربین و شروع میکرد تعریف کردن، یعنی داشت برای گروه مخاطبان تعریف میکرد. یه مونولوگ داریم مثل کافه پولشری، کسی کافه پولشری رو میشناسه، پیشتر خونده یا درباره شنیده، ما قبلا دربارش حرف زدیم. توی کافه پولشری شخصیت یه خانم پولشریه که مسئول بار و کافه‌ایه و داره جمع میکنه و تمیزکاری میکنه و بلند بلند با خودش حرف میزنه، چنانی که ما خودمون با خودمون حرف میزنیم. و یه احتمالا شما تجربه کرده باشی، یه وقتی با خودمون مثلا یه جوری داریم حرف میزنیم که انگار داریم مثلا با مهران مدیری مصاحبه میکنیم و داریم نظرمون رو درباره تجربیات و مسائل زندگیمون تعریف میکنیم. مثلا اول یک مشروب، آره مثلا اونم میشه، یک مشروب که میگه خواهرم اجرای فیلم تئاترش بوده، متنش چیز دیگه، پزشک نازنین. بعد حالا توی این سه مدل مختلف رو داریم تجربه میکنیم. اولیش موقعیت مثلا یه زنیه که شوهرش بهش خیانت کرده و این میره سراغ اون زنی که شوهره باهاش خیانت کرده، یعنی مثلا دوست دختر شوهرش. اون یکی، یعنی دوتا، دوباره ما زن و بچه رو وسط میکشیم. بله این مثلا شوهرش بهش خیانت کرده با این و مثلا رابطه داره، این زن شب عیدی اومده مثلا تو کافه دیده این نشسته و این شروع کرده حرف زدن، این یکی کار خاصی نمیکنه، حرفی هم نمیزنه، صحنه هم نمیدزده، کل مونولوگ و مثلا حرفای روی صحنه رو این داره اجرا میکنه. این مثلا اون زن است که شوهرش بهش خیانت کرده و این داره حرف میزنه و نمایشنامه دو تا بازیگر نشستن رو صحنه و ولی داره تنهایی حرف میزنه. تنهای حرف میزنه یعنی یه جورایی داره میگه که اون بشنوه، ولی خب حالا خیلی هم نمیخواد گفتگوی شکل بگیره، یه طرفه داره حرف میزنه. یه موقعیتی هست این داره حرف میزنه و این نیست، بذاریم اینه، این کیه، فرقش ممکنه دیدید که کوچیکتره. این میتونه یه وقتایی مثلا گربش باشه، مثلا یه وقت هست با خیالمون، تو خیالمون با یکی حرف میزنیم، میتونه اون خیالش باشه، اینکه چرا این داره مونولوگ میگه، تو چه موقعیتی که اختصاصش اینه که مونولوگ بگه و یه طرف حرف بزنه. اینم از اینا. توی مثلا تمام بتیشامیه که خوندیم داشت با مخاطب مشخصی حرف میزد و درباره مثلا سنت و فرهنگ توضیحاتی میداد چنانی که انگار نمیدونن. توی این آخریه نشسته بود داشت دعا میخوند و داشت یه جورایی مثلا با خدا حرف میزد، اما خب داشت چیزایی رو مرور میکرد که انگار بخوای مثلا آخر شب توی دفترچه خاطراتت یه چیزایی رو بنویسی و ثبتشون کنی که ثبتش رو داشته باشی. این جنسی بود. حالا این همه براتون روزه خوندم که بگم اگه میخواید مونولوگ نوشتن، تکوی نوشتن رو تجربه کنید، فرمای مختلفی براش هست و من قبلا خیلی متعصبانه بودم که مثلا نه حتما باید یه منطقی داشته باشه، ولی الان یاد گرفتم که خیلی فرمای متفاوتی داره. میگم دیگه، مثل این میتونی وارد یه مصاحبه تخیلی بشی، میتونی مثل این با یه کسی حرف بزنی که حالا یا هست یا نیست، ولی انگار که یعنی مخاطب مشخصی براش در نظر بگیری و یه طرفه باشه گفتگوه، گفتگو نباشه، فقط گفت باشه. این یکی رو دفعه بعد بهتون نشون میدم، فردا بهتون نشون میدم. اینو اسمشو ببینید، نمایشنامه های 10 دقیقه. این بهتون نشون میدم اصلا واضح هست، اسم میکنم فوکوس دوربین روش نیست، خیلی کوچولو هم مثلا 4-5 صفحه سر نمایشنامه و خیلی باحالن، خیلی خوش میگذره، اجراش 10 دقیقه. ما الان مثلا 25 دقیقه است داریم با هم دیگه فقط درباره مونولوگ های مختلف گپ میزنیم. خیلی عمالی. حالا اگر حال حوصله‌اش هست بریم سراغ این مونولوگه. بذاریم بیم. نه. دیالوگ. نوشتن گفتگو برای داستان پردازی. کجایی؟ حالش هست. دم شما گرم. خیلی ممنونم که حمایت میکنید و انقدر شوق دارید واسه ادامه. گفتگو و داستان پردازی. طرح و توطئه جوهر داستان است. بدون طرح و توطئه داستان نداریم. اجازه دهید باز هم از آلیس در سرزمین عجایب مثال بزنیم. آلیس پرسید طرح باید چه کند؟ پادشاه قلوب گفت نه نه اشتباه کردیم. بذاریم این باز پیش نمیره. باز دوباره این خارمونو میشکافیم، بچه‌هاشو یکی یکی در میاریم که آلیس در سرزمین عجایب رو بتونیم اجرا کنیم. حالا دیگه ما برای آنان که بعداً صدا رو میشنوند، ما یه ماتروشکا داریم که هی میشکافیمشون و به قول شیوا سزارینشون میکنیم که بچه‌هاشو در بیاریم باشون قصه تعریف کنیم. آلیس پرسید طرح باید چه کند؟ پادشاه قلب‌ها، کینگ آف هارتس، شاه قلب، میگه که نه نه اشتباه کردی، اشتباه. آخه میدونی طرح کاری نمی کنه، چیزهای دیگری به کمکش میان. متوجه هستی که؟ آلیس نامطمئن گفت طرح همون داستان است؟ نه نه داستان همون طرح است. عجب، میگه همون شد. پادشاه نیشخند زد. آه نه، طرح را تکان بده، فشارش بده، اصلاحش کن، پیچ و تابش بده، اون وقت داستان قابل گفتن میشه. بیچاره طرح این همه این ور اون ور میشه، صدبه میبینه که طرح عادت داره. حالا این چیزی که براتون گفتم قطعا مسلمم جز رمان نیست دیگه. نویسنده خودش اومده از این سبک دیالوگ نویسی استفاده کرده برای اینکه مفهومی که میخواد رو آموزش بده، مثل مقاله آموزشی ازش استفاده کرد. خلاصه کار کردی که داره برای طرح تعریف میکنه چیه؟ میگه طرح داستان همون طرحه، طرحو میچلونی، پیچوتابش میدی، هزار تا بلا سرش میاری، تبدیل میشه به داستانی که قابل گفتنه. پس اصالت با طرح اول، اول طرحو داریم بعد یه بلاهایی سرش میاریم که به داستان تبدیل بشه. طرح داستان همون نقشه رویداد هاست. با کمی تسامح همینطور است. در واقع طرح حامل درون مایه اصلی داستان است و دیگر عناصر قصه باید از آن ناشی شوند. طرح به ما میگوید چه اتفاقی بیفتد و کی و کجا و چگونه این اتفاق رخ دهد. شخصیت ها معمولا به نویسنده میگویند که چرا این اتفاق رخ میدهد. یادتونه یه روزایی داشتیم این کتاب چاغالو رو دوره یه ذره این کتاب چاغالو رو داشتیم میخوندیم، راهنمای نویسندگان درام، یه عالمه سوال به همون میداد درباره شناخت شخصیت و همون گفتیم شخصیت هرچی بیشتر بشناسیمش، هرچی جزئیات بیشتری ازش بلد باشیم به همون بیشتر اطلاعات میده. شخصیت خودش میتونه قصهشو بسازه. حالا اینم میگه که توی این کتابم میگه که شخصیت ها خودشون معمولا به نویسنده میگن که چرا این اتفاق میفته. با وجود این طرح به هیچ وجه ایستا نیست. حالا این قضیه طرح به هیچ وجه ایستا نیست چیه؟ گفتیم دیگه اصالت با طرحه، میپیچونیمش، میچلونیمش، پیچوتابش میدیم به در دیوار میکنیم که تبدیل بشه به داستان قابل تعریف. مدام حرکت میکنه، داستان رو به سوی گره گشایی سوق میده و مراحلی که طرح پشت سر میگذاره ناشی از اعمال و گفتار یک یا چند شخصیت است که باعث اتفاق دیگری میشود. بین علت پادشاه میتواند به آلیس بگوید که چیزهای دیگری به کمک طرح میآیند. به عنوان مثال خشم و حسد و طمع طرح را به حرکت وامی دارند. جستجو و جاه طلبی طرح را به حرکت میکشانند و ترس و وحشت نیز همین کار رو میکنند. یعنی چیزهای دیگه به کمک طرح میان برای همون چلوندن و تابوندن و این چیزا. خلاصه نویسنده میتونه چندین صحنه رو بنویسه، وقایعی که واسه پیشرفت داستان میشه رو روایت کنه و میشه هم تلاشش رو صرف کنه برای توصیف و کنش و پیچیدگی داستان که میشه این کار رو با گفتگو و دیالوگ نویسی انجام بده. چرا ما داریم درباره دیالوگ نویسی حرف میزنیم در حالی که تئاتراییم و نمایشنامه مهمه؟ یا چرا نمایشنامه برای همه نویسنده ها مهمه؟ چون به خاطر دیالوگ. چون نمایشنامه کار کردش اینه دیگه، خیلی داره دیالوگ میکنه، یعنی آدم ها دارن حرف میزنن، با همدیگه حرف میزنن، به همدیگه شاید گوش بدن یا ندن و به این ترتیب داره یه چیزای مشخص میشه. اینکه تو یه نمایشنامه باز کنی و یه ردیفی دیالوگ باشه، یعنی یه عالمه خط تیره که جلوش یه کسی داره یه حرفی میزنه و همینجوری با حرف زدن دو نفر آدم داره یه داستان شکل میگیره، خب خیلی اتفاق خوبیه دیگه، خیلی چیز باحالیه. در نسب مقایسه با رمان ها که ابزار توصیف رو هم دارند، ابزار این که فلانی با خودش اینجوری فکر کرد رو هم دارند و خب البته هر کدوم سبک های مختلفی دیگه. یکی از جذابیت های نمایشنامه ها دیالوگ است. الان اینو بهتون گفتم که لحظه بخشم خیلی، چون امروز پیش کتاب خونم هم پر از وسوسه‌ام که به همه چی دست بزنم. الان درباره دیالوگ و ارزشش در نمایشنامه گفتم خدمتتون. آقای ساموئل بکت دو تا نمایشنامه داره، یه چند تای نمایشنامه داره که حالا توی این کتاب فکر میکنم دو سه تاست که کجایی پس که توش هیچ دیالوگی نیست، یعنی اصلا توی فهرست هست. بازی بدون کلام 7-8 صفحه است و توصیف داده که جوابش تقریبا هر روز کتاب فروشی هم. آره دقیقا چند وقت بود که کتاب فروشی بودم. توی فهرست میبینیدش اون بالا بازی بدون کلام 1، بازی بدون کلام 2. یعنی یه نمایشنامه است که اصلا دیالوگ نداره، هیچ کس حرف نمیزنه، یه توصیف صحنه داره و یه بازیگری که میره و میاد و سعی کارایی انجام میده. بذارید این تصویر رو میبینید، این یه تصویریه از نمایش بازی بدون کلام 1. بیابان نور خیره کننده. مرد از گوشه راست صحنه عقب سکندری خونه به روی صحنه پرتاب می شود، می افتد، بلا فاصله بلند می شود، خودش را می تکاند، به یک طرف می چرخد، به فکر فرو می رود. صدای سوت از گوشه راست، به فکر فرو می رود، از سمت راست خارج می شود. باز بلا فاصله سکندری خوران به روی صحنه پرتاب می شود، می افتد، بلا فاصله بلند می شود، خودش را می تکاند، به یک طرف می چرخد، به فکر فرو می رود. صدای سوت از گوشه چپ، به فکر فرو می رود، از سمت چپ خارج می شود. و مثلا داره یه سری حرکت هایی رو توصیف میکنه و اینجوریه. یعنی هیچ خطی برای دیالوگ نیستش و مونولوگ یا هرچی، حرف نمیزنن دیگه، بازی بدون کلمه، 4-5 صفحه توصیفه که این کارو میکنه، اون کارو میکنه، به این میخوره، به اون میخوره و اینا. بازی بدون کلام دو، این بازیگر خیلی چهرش آشناست دیگه، این بابام در بازی بدون کلام دو بازی میکنه. کانر لاوت در نقش ب در بازی بدون کلام دو. یاد داشت این لال بازی باید روی سکوی کم ارتفاع دراز و باریک در عقب صحنه اجرا شود که سر تا سرش با نور بسیار تند روشن شده است، بقیه صحنه تاریک است، جلوهی فریز داشته باشد، فریز افکت داشته باشد. الف کند و دست و پا چلفتی، لباس پوشیدن و کندنش مسخره است، حواس پرت. ب یعنی دوتا شخصیت داره، پس دیالوگی هیچ کلمه ای و اینایی هم نداره. به چابک، سریع، دقیق، بنابراین مدت زمان بازی هر دو تقریبا یکیست، هرچند به باید کارهای بیشتر از الف انجام دهد و بعد توصیف میکنه که الف مثلا این گوشه وایساده این کارو میکنه، به اون کارو میکنه و این چند صفحه است؟ این 3-4 صفحه است. اینجا رو میبینید یه راهنمای تولید کرده برای ساختن و اجرای نمایشنامه. خب دیگه خیلی گفتم براتون که بله میشود نمایشنامه هم بدون دیالوگ باشد. آیه ساموئل بکت نوشته برامون، در حالی که پانتومیم نیست، یعنی چنانی که تصویری که ما از پانتومیم داریم که یه چهره ماسکیه و مثلا یک جنسی از لالبازیه، بکت هم همینا رو نوشته ولی فرم دیگه ایه و فرمت دیگه میشه کار بشه. و بله نمایشنامه مهمه به خاطر دیالوگ ها و حالا ما اینجا داریم دیالوگ نوشتن یاد میگیریم. ببینید مرور میکنم که یاد سر نخو گم نکنیم. خلاصه اینجوری است که میشه این کار رو کرد، گفتگو طرح را پیش میبرد یا در واقع داستان را پیش میبرد. و یه مثالی میزنه از یه داستانی به اسم قانون مرداکس لا، اثر لورن دی استلمن. آره استلمنه. یه دیالوگی براتون میخونم با اینا. چی کار داری؟ دنبال مرداک میگشت. خیلی با شدت داشت دنبال مرداک میگشتش، خودشو میکشت. چی کار داری؟ دنبال مرداک میگردم. هفته پیش از هلما تلگراف زدم و گفتم دنبال اسلحهی با مارک دین آدامز. دنبال اسلحهی با مارک دین آدامز. به هر حال اون میومد. چشم تنگ کرد. نکنه کلانتری؟ اینجوری پیداست؟ تو یا این طرفی هستی یا اون طرفی؟ از ظاهرت معلومه سهم من توی این کار از هر دو طرفه. گفتم شاید تازگی کریس شادل رو دیده باشی، به رئیسم گزارش شده توی راه بوده از 10 سال پیش به جرم سرقت قطار و پست نزدیکیای ویچیتا تحت تعقیبه. میبینید که هر سطر از گفتگو داستان رو پیش میراند، هیچ سطری فاقد اطلاعات نیست. مرداک فقط 4 سطر دارد و همان که میگوید مینماید. او نقشه داشته که به شهر بیاید، تصدیق میکند که کلانتر است، دنبال کریس شادول سارق قطاره که تو راه اونجاست، قبلا تلگراف زده که دنبال اسلحه خاصی میگرده و یه عالم دیتا منتقل شد فقط با دیالوگ، یعنی دیگه توصیف نکرد. در حالی که فلانی به دنبال اسلحه بود با بهمانی تماس گرفت و به او گفت که چنین کند چنان کند. یه ما را از 2 صفحه حرف اضافه نجات داد با 4 خط دیالوگ. هر سطر گفتگو تکانی به طرح میداد و چیزهایی به ما میگوید که قبلا نمیدانستیم و به داستان دلهره میافزاید. بعد از خواندن این قطعه کوتاه درباره اتفاق در شرف وقوع اطلاعات بیشتری داریم. یه مثال دیگه هم میزنه و بعد دوباره همین فرآیند دیگه، ما یه طرح داریم میچلونیمش، میتابونیمش، بزرگش میکنیم، یه سری عوامل دیگه قراره بهش کمک کنن که بشه داستانی که بخوایم روایت کنیم. و توی دیالوگ هر سطر، هر دیالوگی که میاد داریم دیتایی رو اضافه میکنیم و با یه منطقی داریم اضافه میکنیم. یه ورژیو این که فقط قراره به مثلا مخاطب اطلاعات بچپونیم نیستش، لذت کشف رو هم به مخاطب میدیم دیگه، که مثلا هر یه جمله که بگیم بگیم اگه چه جالب. گاهی سیر داستان متوقف میشود، بنزین تمام میکند، چون چیزی محرک آن نیست. طرح نیاز به محرک دارد، نیاز به هل دادن و پیش راندن. داستانی تعلیقی راز آمیز را در نظر بگیرید که شخصیت اصلی روزها و هفته‌ها صرف به دست آوردن اطلاعات و سرنخ می‌کند. همچنین تصور کنید که جستجوی او منتهی به هدف نمی‌شود و جایزه مبهم او دور از دسترس می‌ماند. سرانجام کننده خسته می‌شود و حوصله‌اش سر می‌رود، زیرا به نظر می‌رسد که اتفاق جدیدی نمی‌افتد. نگاه کنید به سریالایی که مثلا دنبال می‌کنید یا فیلم سینمایی که خیلی برامون جذابه. طرف داره یه هدفی رو دنبال میکنه دیگه، داره سعی میکنه الان یه کاری رو پیش ببره، معمولا توی فرم کلاسیکش. حالا ببینید اون مثلا سریالایی که ولشون کردیم چی بود، یه شاید خیلیاشون بعضیاشون این چالش رو داشتن دیگه، یعنی اون بخش تقلیدی و رازآمیز رو نداشتن، یا انقدر کش اومد که یا آب بسته شده بود بهش که دیگه کشش نداشت. میگه مثلا سیر داستان متوقف شده و حرکت نمی کنه، بنزین تموم کرده و نیاز به محرک داره. چگونه از سکون طرح احتراز کنیم؟ یک راه حل تغییر ضرب آهنگ داستان است. اگر داستان تعلیقی رازآمیز باشد، باید علاقمندی قهرمان برای حل مسائل را بیشتر یا کمتر کنیم. هر دوتا راه حل هم یه درسته، چون باعث میشه این تغییر باعث میشه خواننده پیگیر باشه. راه حل دیگه رخ دادن وقایعی خارجی است که باعث افزایش علاقه قهرمان به حل مسائل میشود. مثلا اتفاقی برای قهرمان میافتد، پیش رفتن تا سرحد مرگ، اسیر یا زخمی شدن، که باعث الزام بیشتر وی در حل مسائل میشود. این وقایع خارجی تر را پیش میرانند، ضرب آهنگ داستان را هم عوض میکنند و مانع سکون تر میشوند. خدایی تمیز نگفت. و باز یه مثال دیگه میزنه که سه تا جسد ناشناس رو در برف میبینیم که یخ زدن و یه بازرس روس برای حل این موزل مدت مدیدی کندوکاف کرده، در این حین دو نفر از بهترین مامورانش کشته میشن. کاگبه مانع ادامه کارش میشه و تقریبا متوجه میشه که یه آمریکایی مسئول این قتل هاست، اما از طرف مقامات مافوق خیلی همش کمکی نمیشه. سرانجام دست به دامن دادیار دولت میشه و از این پرونده مثلا انصراف میده. در این مرحله جستجو به کسب اطلاعات منجر شده، اما روند کار خوب پیش نرفته. اگه موضوع جدیدی طرح نمیشد، طرح به سکون میرسید. دقت کنید که در قسمت در این قطعه که داره میگه با چه سرعتی همه چیز از این رو به اون میشه. یه بخش از مصاحبه گفتگوی این شخصیت که الان توی این قصه تعریف کردیم اینجا مثال آورده و میگه اون شخصیت که داره اضافه میشه یا اون دادیاری که رفت سراغش داره طرح داستان رو پیش میبره یا سیر داستان رو تقویت میکنه و از اون خطر سکون نجاتش میده. اون جایی که مثلا این بازرسه انصراف میده، گفتیم دیگه دوتا کار داریم، یه راه حل اینه که علاقمندی این قهرمان رو برای حل مسئله بیشتر یا کمتر کنیم. وقتی از پیگیر پرونده انصراف میده، علاقمندیش رو کمتر کردیم که حالا اینجوری که چرا این کار کرده و حالا چی میشه، یعنی یه محرکی ایجاد میشه، یه جایی برای کنجکاوی ما ایجاد میشه. راه حل دیگه چی بود؟ رخ دادن وقایع خارجیه، یعنی بعد از این که مثلا طرف انصراف داد، یهو باز یه قتل دیگه ای رخ بده که مثلا درباره یکی از دوستان نزدیکشه. خب حالا باز یه تنش جدید داری و دوباره یه چیزای دیگه رو تغییر میدی. طرحمون به کنش و کشمکش احتیاج داره، پس ما میچلونیمش، میتابونیمش، به دردیوار میزنیمش، هزار تا بلا سرش میاریم تا بشه اون داستان قابل تعریف دیگه. یکی از این مراحلی که میتونیم ازش استفاده کنیم عوامل خارجیه، اتفاقهای دیگری که پیش میاد. عوامل خارجی، وقایع خارجی باعث افزایش علاقه قهرمان به حل مسئله بشه، این معنی داره ها. درباره پیش بردن داستان با ضرب و زور و تصادف حرف نمیزنیم. اگر حل بریم بعد، بعدی که اینه دیگه خیلی پیش هم بودیم. اگر موافقید امروز خدافظی کنیم، هفته آینده برگردیم. دم شما گرم. خیلی این بخشی که امروز خوندیم من خیلی دوست داشتم و توی ذهنم، امید دارم که تا شب توی ذهنم بپیچه و یعنی هی قرار دوباره برگردم بشه یا دوباره گوش بدم فایلو. خیلی ممنونم که امروزم کنار من وقت گذروندید. فردا بیایید که بریم صدا مخملی و حنجره طلایی بشیم. قربون شما، مرسی، خدا حافظ شما. درباره کتابم نظر ندادید، دم شما گرم. قربون شما، خیلی ممنونم آقای آراسته، خیلی دم شما گرم. آره خدا، این مونولوگ نویسی کار باحالیه. خدا حافظ.